بسم الله الرحمن الرحیم. خب درباره که علائم حقیقت و مجاز دیروز تبادر را عرض کردیم. اشکال دور هم جواب داده شد. حالا یک شبهه ای که در باب تبادر هست اینه که اگر یک لفظی الان یک معنایی ازش تبادر می کند ولی شک داریم که آیا زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اون موقع همین معنا تبادر می کرده یا خیر، مثلا امروز وقتی یه چیزی رو میگن نجس یا پاک، طهارت و نجاست امروز معناش روشنه، ولی آیا واقعا زمان رسول خدا هم صلی الله علیه و آله وقتی میگفتن انما المشرکون نجس، آیا واقعا همین معنایی که ما امروز از نجاست میفهمیم اونام همین معنا رو میفهمیدن یا یه معنی دیگه میفهمیدند؟ یا مثلا فرض کنید که ما امروز وقتی یکی رو میگیم کافر، از کفر الان امروز یه معنایی تو ذهن ماست، آیا آیات شریفه قرآن اون زمان که نازل میشد یا ایها الکافرون، این کافرون همین کفریه که ما امروز میفهمیم یا نه؟ یعنی تبادر علامت حقیقت هست. امروز من از این کلمه میبینم این معنا تبادر میکنه، ولی آیا زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله همین معنا تبادر میکرده یا یه چیز دیگری؟ اینو دیگه آقای آخون مطرح نکرده. جواب این اشکالم اینه که اگر کسی استصحاب قهقرایی و قبول داشته باشه، در این صورت که خب مشکل حله، میگیم امروز یقینا معنای نجاست اینه، هزار سال پیش شک داریم معناش همین بوده یا نبوده، از ایبرکی استصحاب میکنیم، میگیم امروز معناش یقینا این، اون زمانم شک داریم، استصحاب میکنیم که اون زمانم معنیش همین بوده است. اینه بهش میگن استصحاب قهقرایی. اگر کسی بگوید استصحاب قهقرایی حجت نیست، که درستش هم همینه و ادله استصحاب قهقرایی یا نمیگیره، اگر کسی اینو بگه، میگیم میشود گفت اصل عدم نقل یک اصل عقلاییه، نه اینکه استصحاب سان. عقلا بنایشون بر این است که اگر یک کلمه رو معناش رو میدانند و یه زمان دیگر تو معنای اون کلمه شک دارند، میگن این کلمه معنیش تغییر نکرده و این یه اصل عقلایی است. مثلا فرض کنید که مطالبی رو که قرآن کریم نقل میکنه که مثلا فرزند آدم و حوا، این به او اینجوری گفت، اونم به او اینطوری گفت، این گفت که لقتولن نکه، اونم گفت که نم، ولی من لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. آیا واقعا همین چیزایی که ما از این آیه شریف میفهمیم بچه های آدم و حوا اونام همین رو میفهمیدند و همین رو اراده میکردند، یا نه اونا یه چیز دیگه داشتن میگفتند ما امروز یه چیز دیگه میفهمیم؟ این یه اصل عقلاییه. نه قبول دارم، من تعمد داشتم از اول نگفتم که اصل عدم نقل استصحابه، گفتم اصل اقلایی، به همین خاطر گفتم، حتی اشارم کردم گفتم نه استصحابا، اصل عدم نقل رو اگر گفتیم یعنی استصحاب، مثبتاتش دیگه باطله. اما اگر که گفتیم که یه اصل اقلاییست، اصل اقلایی که شد کاری به روایات استصحاب نداریم، تعبد توش نیست، مثبتاتش هم حجت هست، نه هر دو طرف جاری میشه، هر دو طرف. این مثالم به همین خاطر زدم که امروز من از این آیه لقتلنه که میفهمم که این داره میگه میکشم تو را، آیا واقعا هم بچه های آدم همینو میگفتن یا نه؟ اصل عدم نقل. مطلب دیگر اینه که نه شک دارم، نه الان یقین دارم که ما چی میفهمیم، اینه یقین دارم، شک دارم بچه های آدم چی میفهمیدن، و میگم اصل عدم نقله و این اقلاییه. همین الان مثلا این کتیبه ها و آثار قدیمی که پیدا میشه همه را همین جوری معنا میکنن دیگه. خب مطلب دوم، بله بله، که همین، حالا اگر که ثابت شد که اون زمان اینجور بوده بله میپذیریم، اگر شک کردیم میگیم که نه همین معنایی که امروز میفهمیم. مطلب بعدی اینه که اگر در یک جایی یک معنایی تبادر کرد، و مراد متکلم را هم میدانیم چیست، میدونیم مقصود متکلم چیه، فقط شک دارم که آیا این مراد متکلم با قرینه به دست اومده یا بدون قرینه. یعنی این که این کلمه معنیش این است و این ازش فهمیده میشه، تو این شک ندارم. شکم سر اینه که این معنا برای این کلمه با قرینه بوده یا بی قرینه، به عبارت دیگه حقیقت یا مجاز. آیا میشود در اینجا بگوییم اصل عدم قرینه است؟ پس این معنایی که فهمیده میشود معنای حقیقی است نه مجازی. افرادی مثل سید مرتضی رحمت الله علیه و به قول خواجه نصیرالدین طوسی میگوید که هر وقت اسم سید مرتضی رو گفتید بگویید صلوات الله علیه، خواجه دربارشون گفته ها. به قول سید مرتضی میشود بگوییم که همیشه اصل آن است که قرینه ای نباشد و این معنا معنای حقیقی است. به عبارت دیگر سید مرتضی میفرماید که اصل در هر استعمالی حقیقت، مجاز بودن قرینه میخواد و دلیل میخواد. ولی درستش اینه که ما یک اصل عدم قرینه داریم و این اصل حجت هست، ولی حجت بودن اصل عدم قرینه در موارد شک در مراد، نه در موارد شک در کیفیت مراد. یعنی اگر یک جا دیدید که مثلا گفته رأیت اسدن، گفته رأیت اسدن، نمیدونم مرادش شیره یا مرادش رجل شجاعه. اینجا که نمیدونید مرادش شیره یا رجل شجاع، اینجا میتونید بگوید اصل عدم قرینه است، پس مرادش شیر بوده نه رجل. خیلی خوب، اینجا درست. حالا من شکر چی میخواد باشه؟ بله بله، یا همین احتمال این که مثلا کلام محفوفه به یه چیزی، احتمال قرینیت موجود، خیلی از این چیز زیاده دیگه. اینجا اصل عدم قرینه جاری میشه، اصل اینه که قرینه در کار نیست و معنا معنای حقیقی هست. اما اگر یه جایی من میدونم که این آقا کاشونیه و کاشونی هم بگوید رأی تو اصلاً یعنی رجل شجاع، شیر نیده، اینم میدونم. خب اما شک دارم که خب شجاعی کاشونی ها همون شجاعشو اینه که رجل شجاع ببینن. فقط شکم سر اینه که این کاشونیه که میگوید رأیت و اسدن و مرادشم از اسد رجل شجاعه، اینم میدونم ما، اما نمیدانم که اسد وضع شده بر رجل شجاع به معنای حقیقیش رجل شجاعه یا معنای مجازیش رجل شجاعه. یعنی میدونم یا آقا چی اراده کرده ها، اما حقیقت هست یا مجاز است اینو نمیدونم. مراد معلومه اما کیفیت مراد معلوم نیست که این مراد حقیقی است یا مجازی است. اینجا اصل عدم قرینه اعتبار ندارد، یعنی وقتی که مراد متکلم روشنه، میدونم کاشونی بگوید رأی تو اسدن یعنی رجل شجاع، مرادش معلومه، اما نمیدونم این مراد معنای حقیقی است یا معنای مجازی است. اینجا نمیشه بگوید اصل آن است که قرینه این نباشد پس حقیقت است. اصل عدم قرینه مال شک در مراد، نه مال شک در کیفیت مراد. این تا اینجا راجع به تبادر. و اما علامت دوم، علامت دوم دیروز چهار تا علامت من گفتم، ولی گفتم اونا رو حالا چون کفایم بحث نکرده حالا ما بحث نمی کنیم، بله اونا خیلی هم بحث زیاد داره دو. نه باب مفاعله. خب نه نخیر، اصلا خدا داره به مسلمان ها میگه با کفار مجادله نکنید، به کفار هم میگه با مسلمان ها مجادله نکنید. آره نه سب کنید، خدا تو قرآن با مسلمان ها حرف میزنه یا با کفار؟ خیلی خوب، که با اونا آها، اما کجا گفته اونا با شما مجادله نکنند؟ خب بله بله، اونا مجادله میکنن، اما آیه که به اون نمیگه مجادله نکنه، اصلا به اونا بگه اونا میگن که ما تو رو قبول نداریم که حرفت هم قبول داشته باشه. بله بله، اصلا باب مفاعله همیشه دو طرف میخواد، اما طرف اینی نیست. ضارب زیدون امرن، وقتی زید بخواد بزنه خب با یک کسی باشه که بزنه دش دیگه، دیواره که نمیزند. اما ضارب زیدون امرن معنیش اینه که زید امرو زد، امرم زیدو زد، معنیش این نیست، فقط معنیش اینه که زید امرو زد، هر زدنی یه طرف میخواد، اما معنیش نیست که اونم اینو زده. بله خیلی داره، خیلی حال بگذه، خیلی حال بگذه. خب یکی دیگر از علائم حقیقت و مجاز اینه، صحت حمل. بله علامت دوم صحت حمل و عدم صحت سلب. اگر یه معنایی بر یه کلمه قابل حمله و اون معنا از این کلمه قابل سلب نیست، اینو میگن حقیقت، غیر اینم میشه مجاز. برای توضیح این مطلب این عرض میکنم، اولا در هر حملی وقتی میخواییم یه چیزی رو بر یه چیزی حمل کنیم، به قول آیت الله حسنزاده آمولی، البته اصل حرف مولا آقای شعرانیه رضوان الله علیه، ایشون میفرموده در هر حملی اتحادکی به اختلافکی لازمه. در هر حمل اتحادکی و اختلافکی لازمه. این به کوچیک میخوره. موضوع و محمول باید اتحادکی یعنی مختصر اتحادی و اختلافکی یعنی مختصر اختلافی داشته باشند. اگر که دو چیز 100% با هم اتحاد دارن، این حمل غلطه، چون حمل شی بر نفس خودشه، تحصیل حاصله. اختلاف فکی هم باید باشه و نه 100% اختلاف، چون اگه 100% اختلاف باشه میشه حمل مباین بر مباین. زیدون حجرون غلطه، چون حمل مباین بر مباینه. زیدون زیدون هم غلطه، چون حمله شی بر نفس خودشه. باید یه مختصری اتحاد و یه مختصری اختلاف باشه. بعد میگفتند که حمل بر دو قسمه، حمل اولی ذاتی و حمل شای سنایی. حمل اولی ذاتی حمل مفهومه، مثل این که میگم زیدون انسانون، یا میگم که الانسانو حیوان و ناطق، یا میگم المسجد و بیت الله، اینو میشه حمله اولیه ذاتی. یه حملم حمله شایع سنائیه. حمله شایع سنائی ملاکش اتحاد در وجود خارجیه، یعنی موضوع و محمول اتحاد خارجی دارند. علت اینم که بهش میگن شایع سنایی اینه که تو صنایع همیشه اینجور حملی به کار میرود. میگه این آهنه، یا این آهن سفته، اون آهن شله، این آلیاژش چنینه یا چنانه، اینه همه میشه حمله شایع سنایی. زیدون قائمون، زیدون جالسون، زیدون نمیدونم مسلمون، اینا همه میشه حمله شایع سنایی. چه حالا بد توضیح میدم دیگه بقیه‌شو.